عاصم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ماه مکرم رجب به روزها و ساعات پایانی خودش نزدیک میشه. این ظرفیت فوق‌العاده ممتاز برای بهره برداری های معنوی داره از دست ما میره. تا اینجا که 24 روز از این ماه عزیز سپری شده، هر کدام ما باید یه محاسبه‌ای کنه ببینه چقدر تونسته از برکات این ماه بهره‌مند بشه. این روزهای باقی مانده مخصوصاً از جهت توسل به ذیل عنایات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که سال روز شهادت او بزرگوار در این بخش قرار گرفته و مهمتر روز بسیار عظیم مبعث حضرت خاتم که در 27 این ماه و در این بخش قرار گرفته، بالاخره امید هست که انسان بتونه انشاءالله این موضوع جبران کنه. امیدواریم این وقت برای ما باشه تا پایان این ماه ما بتونیم از این ظرفیت عظیم و بیکران و غیر قابل توصیف بهره خودمون رو برداریم و انشاءالله وارد ماه معظم شعبان بشیم. انشاءالله برنامه هم همون هست که شما مستحضرید، مخصوصا در جریان مبعث شب و روزش بالاخره فرصت عادی نیست، تجلی اعظم پروردگار متعال در اون شب و روزه. شبش میگید اللهم اینی اسألو که به تجلل اعظم، مثل این خیلی فرصت ممتازه. حالا یه نکته هم هست که درباره همین مسئله بعثت از امام راحل عارف عظیم و شأنمون هست که یه وقتی هم شاید اشاره کردیم که ایشون میفرمان معنویت رسول اکرمه که وحی رو نازل میکنه. هر از این توجه به شخصیت حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ارتباط روحی با حضرت، ارتباط قلبی با اون بزرگوار در اون شب و روز بسیار بزرگ کار خودش رو انجام میده که باید بهره مند بشیم انشاءالله. توفیقش رو هم بخوایم از خدای متعال که انشاءالله با یا برداشت خوبی بریم بیرون. به یکی از دوستان که عازم سفر عمره هستن عرض میکردم که اونجا انسان در ورودی به اون حریم عرشی نبوی باید وایسه بگه و اما سائل صلاتن هر، خارج هم که میشه باز بیسته بگه و اما سائل صلاتن هر. و این امر الهیست درباره ایشون دیگه که گدایی از اینجا دست خالی بر نمیگرده چون دستور داره و اما سائل صلاتن هر. امکان نداره شما اونجا به حال سوال بیایید و بدون بالاخره دریافت پاسخ برگردید. باید چنین وضعیتی انسان باید توجه پیدا بکنه به پیامبر عظیم و شأن و از حضرت کمک بخواد، مدد بخواد. بالاخره این کشکول گدایی رو باید برد اینجا دیگه. امیدوارم انشاءالله بهره همه عزیزان فراوان باشه. این خب بخش پایانی ماه شهادت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه ما که در این 25 واقع شده، امسال تقارن معناداری داره با ایام رحلت امام راحل عظیم و شأن ما، که خب فردا روز رحلت امام 14 خرداد، پس فردا هم که 15 خرداد و سار روز قیامه 15 خرداد هست و قضایای خاص خودش، که شده روز شهادت حضرت کاظم علیه السلام. خب این نکته رو من یادآوری میکنم به دوستان که ما ملت ایران همه سر سفره امام کاظم علیه السلام هستیم. 3 حرم اهل بیت در ایران هست، همه متعلق به امام کاظم علیه السلام. اون از حریم کبریایی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشهد مقدس، این از حرم آسمانی حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها در قم، اون هم حرم سوم اهل بیت که حرم جناب احمد ابن موسی علیه السلام هست، که اون رو هم رهبر عزیزمون به همین عنوان اعلام کردن که دیگه شیراز سومین حرم اهل بیت در ایران به مناسبت این شخصیت بزرگ، که حالا میخوام عرض کنم این ایران دیگه، صدرش و قلبش و ذیلش همش در سایه سار شخصیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. راجع به انقلاب اسلامی، راجع به شخصیت امام راحل هم اون حدیث مشهور باز از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، که فرمودن که یه رجلی از قم قیام میکنه، کسانی مثل پاره های آهن گرد او جمع میشن، چه این هم باز بشارت حضرت کاظم علیه السلام. امام راحل عظیم و شأنمون هم که موسویه، این همون رجلی که هست، او هم از احفاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. این تحولات آخر الزمانی از این کانون صورت میگیره، با اون سفر الهی، با اون نقشه خدایی اتفاق میفته. ظاهرش مکر مأمونی است، باطنش طراحی الهی است که این کار بزرگ و این پرچم با عزت و افتخار باید اینجا برافراشته بشه و این امانت توحید ناب که در حدیث سلسله الذهب هست، که فرمون کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، و زمیمش که به شروطها و مدعن من شروطها، که اون توحید ناب، این هم امانتی است که در همون سفر به دست ملت ایران داده میشه، یعنی اینجا باید مأموریت داره. قضیه سفر نیشابور حضرت و اون حدیث، انتخاب حدیث سلسله الذهب از بین این همه احادیثی که ما داریم در پاسخ به درخواست کسانی که اونجا جمع شده بودن، معنا داره دیگه. یعنی مسئله پرچمداری توحید، بله اونم توحید ناب که به شروطها و انا من شروطها، این به دست ملت ایران داده میشه، این امانت اینجا سپرده میشه. بعدم تو شرایطی که ما حالا داریم زندگی میکنیم داریم میبینیم چه خبره دیگه، این نظامی که بر همین اساس استوار میشه و بعد اون اتفاقاتی که میفته و واقعا این امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی، این ذخیره الهی، این ودیعه الهی، این حجت بزرگ خدا در زمان ما، که شخصیت بی نظیر. من صبح در یه جلسه اینجوری گفتم در مورد نهج البلاغه گفته میشه که فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. شخصیت امام راحل عظیم و شأن پایین تر از معصومین و البته با فاصله بسیار زیاد ما فوق دیگران، خیلی قرنها باید بگذره تا یک چنین چیزی خلاصه دیده بشه. این اجتماع فوق العاده فضائل و مکارم و کمالات و این همه ویژگی ها در یک نفر چیز عادی نیست، با اون مأموریت الهی میسازه که بناست یه عصر جدیدی شروع بشه و حالا دارید شما در این عصر زندگی میکنید. دوستانی که اینجا نشستیم این من با اجازتون برمیگردم به بحث خودمون. نکاتی هست که در ضمن این کلمات امام سجاد علیه السلام بگیم شیرین تره، احلاست، انشاءالله در همون ضمن عرض میکنیم که واقعا این ذکر الله، یاد خدای متعال، گفتگوی با حق، مناجات با حضرت حق، بازگشت به معارف الهی، زنده شدن معارف ربانی، این هیجان فطری که در بشریت اتفاق افتاده، این بیداری معنوی، اینا همه محصول یک قلب متصل به معدن عظمته. این امام عظیم و شأن ماست، اون جایگاه ذکریشون، جایگاه عرفانیشون، مقام معرفتیشون این است. دعا گذاشت به دهان همه خلق، این همه مناجاتی، این همه عاشق، این همه عارف، این همه سالک، این همه واصل، واصل. هیچ استاد عارفی نتونست اینقدر شاگرد واصل تربیت کنه، نه اینقدر عشر معشارش هم نتونستن که امام تربیت کنه، تحویل داد. این بخش واصلینشون همه شهدای ما هستن دیگه، یکی بهتر از دیگری. حالا اون طرف مقاماتشون چی هست دیگه ما چه میدونیم، چی میتونیم بگیم. این تربیت شده همین صحیفه مبارکه سجاد از این روحی است که در یک چنین چشمساری تطهیر شده، در یک چنین موقفی بهرمند شده، از یک چنین ساقی این جامها رو دریافت کرده و این شده دیگه و تونسته این همه آثار از خودش بگذاره. رضوان الله تعالی علیه، عبد صالح، بنده پاکیزه خدای متعال و حجت خدای متعال در عصر و زمان ما. خب ما دعای 11 هم رو خوندیم، یه دو سه فرازش رو عرض کردیم که در اونجا حضرت مسئله ذکر رو با یه تعبیر زیبایی فرمودن که یا من ذکره شرف للذاکرین. عرض کردیم این شرف، شرف مجالسته و شرف مذکور واقع شدنه، چون تو که بشی ذاکر حق طبق وعده پروردگار متعال میشی مذکور حق. این مذکور، مذکور متفاوت از اینه که همه عالم در محضر حقه و مورد عنایت پروردگار متعال، همین که هستن معلوم میشه مذکور پروردگار متعال، منتها یک وقت مذکور است به رحمت رحمانی، یک وقت مذکور به رحمت رحیمیه. وقتی که شما در مقام ذکر قرار میگیرید میشید مذکور به رحمت رحیمیه پروردگار متعال، اون بارش عنایت خاصه دیگه، و این اون شرفه. یا من ذکره شرفون لذاکری، این کدوم شرفی بالاتر از این؟ من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم. یه تو یه نگاهی به من بکنی، یه نگاهی از سر رحمت. و این مجالست المحبوب و اون چه که دیگه در کلمات داریم که عرض شد. جمله دوم این هست که یا من شکره فوزان لشاکرین، شکره فوزان لشاکرین. ببینید اگر کسی موفق شد به نعمت شناسی و اینکه هر چه رو که هست متوجه او شده، عطیه و نعمت از جانب پروردگار متعال بدونه و ما بکن من نعمتن فمن الله، هر چی که نعمت بود، این فمن الله، این نسبتش رو با خدا متعال ببینه، ببینه از دست او میگیره، ببینه معطی اوست، منعم اوست. یه حالتی در انسان پیدا میشه که اون حالت اسمش از حالت شکر، حالت فطری هم هست. هرچی هم که زحمت بکشه یه کسی بخواد این حالت رو توصیف کنه نمیتونه. این حالت شکر، بازتاب درک نعمت، کاملا فطری، که درست همون حالتیست که یه کسی به شما یه هدیه میده چه حالی میشید، اون حالت. یه سرور در کنارش، یه محبت در کنارش، یه خضوع، یه جمع، یه ترکیبی از اینا میشه شکر. معنی کردن شکر خیلی کار مشکلیه که بخوایم توی یک کلمه یک واژه بگذاریم. اینا همش هست، با معرفت آغاز میشه، با اون محبت هم به سرانجام میرسه، درم فهمید، و با محبتی که طلوع کرده در رفتار انسان، در برخورد انسان، که میشه احسان، که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این میشه شکر، که حالا من بعداً در باب شکر به امید الهی، به فضل الهی مفصلاً باید با هم صحبت کنیم، چون ما دو کار داریم دیگه، ظاهراً عمر باشه و توفیق باشه انشاءالله در کار زیاد هست دنیزه اون عرض خواهیم کرد. اما اجمالا این حالت که در انسان پیدا میشه، یعنی از این که توجه پیدا میکنه به نعمت، توجه پیدا میکنه به منعم، این نعمت شناسی، توجه به این که معطی اوست، داره از دست حضرت حق میگیره، این عنایت از اونجا بهش رسیده، یه وضعی در انسان به وجود میاره، از اول وجود انسان رو غرق سرور میکنه و شادمانی میکنه. این شادمانی که همراه هست با محبت، همراه هست با کرنش، همراه هست با خضوع، همراه هست با ادب، وقتی که در انسان شکل گرفت میشه اون حالت شکر. این حالت شکر که در شما پیدا شد، نتیجهش چیه؟ نتیجهش عبارت است از باریافتن به یک درجه بالاتری از مقام انسانی است. اون میشه فوز. این فوز توسعه مقام انسانیته. بعضی وقتی این آیه رو خواستن معنی کنن که فرمود و این شکرتم لعزیدن نکم، که اینجا هم با متکلم وحده صحبت کرده خدای متعال، مثل همون کلمه از کرکمه که انسانو بیچاره میکنه، از کرکم من یادت میکنم. وقتی اینجا هم لعزیدن نکم، اینا زیباست دیگه، دیگه تعبیرهای قرآنی گاهی معل غیر جمعه، گاهی نه وحده است. اینجا لطیفه، لئن شکرتم، خب اگر شما به حالت شکر بیاید، فرمود لعزیدن نکم. معمولا تو ترجمه های عوامی گفته می شود که شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کسد بیرون کند. یعنی توجه میشه به افزایش نعمت به عنوان بازتاب شکر. ما منکر این مسئله نیستیم، چون شکر انسان وقتی حالت شاکر داشته باشه، معطی تو روابط خودمونم این هست، برای عطای بعدی گویا آماده میشه. اینجوریه دیگه، بین خود ماها اینجوری نیست، در حالی که اگر یک کسی ناسپاسی کنه، خودش با ناسپاسیش یه سدی درست کرده در برابر عطای بعدی، یعنی اصلا اون رو گذاشته کنار، خودش با دست خودش. اما اینجا مسئله خیلی بالاتر از این حرف هست. فرمود لئن شکرتم لعزیدنکم، لعزیدنکم، خودتو زیاد میکنه خدا نمودها. این خیلی بشارتش بالاتر از زیاد کردن نعمته، چون زیاد کردن نعمت یه ما به ازا داره که عبارت است از تکلیف به شکر. تکلیف به شکر یعنی وقتی که نعمت اومد سمت شما، وظیفه شکر هم همراهش میاد. تا شما از عهده این وظیفه بر بیای، فائز نمیشی. لازم فرمودی، یعنی یه نعمتی اومده سمت شما، یه وظیفه شکر، این جمله رو شنیدید از حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که حضرت فرمودن وقتی که نعمتی به من میرسه من نگران میشم. راوی خیلی جا خورد، گفت آقا شما، چون سوال بهش گذاشت، خب خب شما منظور خودتون، شما نگران میشید؟ فرمودن بله من نگران میشم. گفت مسئله چیه؟ حضرت فرمودن مسئله شکره، که من از عهده شکر بر میام یا بر نمیام. وقتی که کسی موفق به شکر شد، عهده خودش رو از این تکلیف اولا آزاد کرده که این خودش فوزه. محصولش چیه؟ محصولش طبق نص قرآن کریم عبارت است از توسعه وجودی. خواهش میکنم روی نکته ظریف بشید، خیلی حرف توشه. حالت شکر در شما پیدا بشه، نتیجه شکر و بازتابش عبارت است از اینکه وجود شما سعه پیدا میکنه. شما بزرگ میشید، شما رو خدای متعال زیاد میکنه، یعنی سرمایه باطنیتونو، یعنی معرفتتونو، یعنی معنویتتونو، یعنی اون حالت الوهیتی که در فطرت شما تعبیه شده، این توسعه پیدا میکنه. لعزیدن نکن. لذا طرف مقابلش هم معنی میشه. طرف مقابلش چیه؟ ولئن کفرتم ان عذابی، باز اینه، ان عذابی لشدید. اون عذابی که شدیده و خدای متعال اون عذاب رو به خودش نسبت میده. ان عذابی لشدید، عذابی، این اینجا معنی میشه. یعنی این شخص از درون قبض میشه و کاسته میشه، فرو کاسته میشه، یعنی مقام انسانیتش کم میشه. هر بار که انسان مرتکب کفران نعمت بشه از انسانیتش کاسته میشه و فطرتش خمود میشه. این عذاب شدیده، عذاب شدید اینه. حالا بازتاب آخرتیش، برزخیش چگونه است، اون بحث بعدی است. ولی همینجا الان این عذاب شد، چنانکه این همینجا که حالت شکر پیدا کرد، همینجا به فوز نائل آمد. این کلمه زیبای فوز که حضرت اینجا می‌فرمان، این در واقع همون توسعه شخصیتی و وجودی شاکره. شاکر به برکت شکر خودش توسعه پیدا میکنه از نظر فطری و وجودی. یا من شکره فوزان لشاکرین. حالا دوستان عزیز من عنایت داشته باشن، اینجا ما هم نعمت فردی داریم، نعمت الله تنوع فراوانی داره، گونه بندی میشه در جای خودش، هم نعمت فردی داریم هم نعمت جمعی داریم. شما در مورد بعثت چی میگید از جهت نعمت؟ اینقدر نعمت با عظمته که فرمود لقد من الله على المؤمنین، من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم تذکر من الله. این نعمت، نعمت تاریخی است، نعمت به همه بشریت، نسبت به مؤمنین خاصه، نسبت به دیگران هم عام. نعمت پروردگار دو نعمت جمعی تاریخی، حتی متعلق به یک مقطع زمانی نیست. یه نعمت اینه. این که میگم شب و روز مبعث رو کشف کنید، اون تجلی اعظمه لطف پروردگار متعال در شب و روز مبعث میرسه به اوج، در عالی ترین سطحشه. ظاهرا نظیری نداشته باشه. من یه وقتی محاسبه کردم هیچ نظیر و بدیلی نداره. چیز عجیبی است این ماجرای بعثت و شب و روزش، به اقتضای اینکه ظرف یک چنین حادثه بزرگی است و ملکوتش در دهر متصل به یک چنین حقیقتی است. نازلش پیش ما میشه همین شب و روز 27 ماه رجب، این نازله که دم دست ماست. باطن مسئله اون مبعث حقیقی است و مبعث حقیقی در دهر، در ملکوت زمان تجلی میکنه به این ظاهر و به این نازلهی که در دسترس ماست. خب از اونو باید خیلی قدرشون قرار، یه نعمت میشه نعمت بعثت، ذیل بعثت نعمت میشه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، که اتفاقا دیدید به بعثت که رسیدید میگن باید اینجا دیگه متوجه بشی به علی ابن ابی طالب علیه السلام. دیدید دیگه روز مبعث زیارت ها همه زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام. خیلی این لطیفه، اون نعمت بسیار بزرگ که استمرار بعثته، مسئله خاتمیته، همه اینا در شخصیت امیرالمؤمنین که منعکس میشه در اولیاء خدا و شخصیت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و مسئله استمرارش. حالا قرار نعمت اینجوریه، یه وقتم اینه که پروردگار متعال به جنابالی لیوان آب میده، عدش داری مینوشی، اینم نعمت دیگه. بله، حالا این کجا اون کجا؟ یه وقتی نعمت فردیه یا نعمت جمعیه. آیه‌ای که براتون خونده میشه، خواستم یه تنبهی داده بشه، آیه‌ای که برای ما خونده میشه که میگه و اذ تعدن ربکم لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. برید ببینید این آیه مربوط به چه نعمتیه. اگرچه شکر در برابر هر نعمتی فوزه، اما نعمت ذو مراتبه و خیلی با هم دیگه فرق میکنه. این آیه رو برید ببینید مربوط به چه نعمتیست، به مناسبت چه نعمتی، شأنش رو ببینید. چند آیه قبلش تکلیف شما رو روشن میکنه. این آیه کریمه که اذانها و اذ تعدن ربکم، این فراخوان اعلان عمومی است از جانب پروردگار شما که اگر شکر کنید چه، اگر کفران بکنید چه میشه. چیه قضیه؟ مربوط میشه به ماجرای آزادی بنی اسرائیل از فرعون. اینه آیه قبلش، اینه میگه فرعون با شما چه رفتارهایی میکرد؟ یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. چه؟ خدای متعال شما رو از دست فرعون نجات داد. بعدش میگه و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز. شما ها تصور بفرمایید در زمان چه نعمتی دارید زندگی میکنید و اینو میشه مقایسه کرد. اون تعبیری که در روایت هست که ساعت و امام عادل افضل من عبادت سبعین سنه، یه ساعت زندگی زیر پرچم امام عادل از عبادت 70 سال، یه ساعتش، این نعمت زمان ماست. و اون کسی که واسطه شده، اون روح بزرگ، روح بزرگ و ملکوتی و آسمانی و الهی که واسطه شده برای این نعمت عظیم در زمان ما، این امام راحل عظیم و شأن که حق حیات داره به عهده همه ما و همه انسانهای زمان ما. ما توی همچه زمانی داریم زندگی میکنیم. این انسان باید توجه کنه، وقت تاریخیه، عادی نیست این زمان. لئن شکرتم لازیدنکم، که اتفاقا این توسعه شخصیتی که برای ملت ایران اتفاق، ببینید لازیدنکم شکرتم، این توسعه معنوی که برای ملت ایران اتفاق افتاد، یعنی عزتش. ببینید احساس و هویتش، احساس استقلالش. از به نظرتون این همه برکات معنویش، بازگشت به قرآن، بازگشت به اهل بیت، این همه رویش ها، این همه شهدا، این همه جوانهایی که به فوز و فلاح و نجاح و رستگاری رسیدن، ببینید چه خبره؟ داخلیش، بیرونیش، این هستی که لعین شکرتون، چون واقعا ملت ما ملت شاکری بوده. حقیقتا حالا میگه ملت ما، میدونید منظور چیه دیگه. بالاخره حالا اگه بیشتر از این در برابر این نعمت خدای متعال رو شکر کنن، در حفاظت و در صیانت و در تبعیت و در حضور و، چون شکر رو کل نعمتن به حسبه دیگه، هر نعمتی شکرش مناسب با خودش باید باشه. این نعمتیست که الان ما داریم، دست ماست. این نظام علوی، رضوی، فاطمی که در اختیار ماست، و این همه برکاتش. بعد هم در کنار این کار بزرگی که در ایران اتفاق افتاد، این آزادسازی نیروی معنوی و انرژی آسمانی و ملکوتی که در ایران اتفاق افتاد، وقتی اون مانع طاغوت برداشته شد، حالا برید هیجان معنویت رو تو عالم تماشا کنید، برید ببینید چه خبر، برید این نام چه کرده، برید این روح قدسی و ملکوتی با دل آدم ها چی کار کرده. من هفته پیش که نتونستم شرفیاب بشم خدمتتون، رفته بودم یه سفری برای تماشای همین مسئله. 8000 کیلومتر، 9000 کیلومتر فاصله از شما، میرید توی منطقه دور افتاده، توی جزیره. اسم این رجل الهی رو که میبرید، همین اسمش که میاد، مترجم منقلب میشه، مستمع منقلب میشه، یه احساس شوقی میکنن. و شما برد این قلب ذاکر رو و این روح متصل به حضرت حق رو دارید اونجا مشاهده میکنید، آثار وجودیشو. و تو خونه اونها وقتی درش رو باز میکنید، وارد میشید، میبینید تمثال نورانیش بالا سرش قرار گرفت و تمثال خلف رسالهش کنارش، اینو میبینید و چشمتون روشن میشه. این زمانه ما چه زمانیست و چه مسئولیتی میاره. این نعمت خیلی نعمت عجیب بزرگیست. برای کسی که تعلق ایمانی و آرمانی داره، خیلی نعمت عظیمیست. و این فرصت یه فرصت استثنائیست که باید لحظه لحظه هاش رو استفاده کرد. و خداوند تبارک و تعالی دید ملت شاکرن، نعمتش رو استمرار بخشید. فردای 14 که رحلت امام بود، این راز این استمرار برملا شد و هر روز که گذشته شما این رو بیشتر احساس میکنید و امروز که به حمدالله در اوجه به لطف پروردگار بود. شخصیت رهبر عزیزتر از جانمون، معرفتشون، معنویتشون، تدبیرشون، حکمتشون، هر روز نزدیکتر به امام و افق شخصیت امام و متناسب با نیاز زمان، با همون احساس رو، همون هیجان رو، همون عزت رو، همون شکوه و صلابت و توکل و حکمت و دوراندیشی و عمق نگاه، هر روز هم خدای متعال بیشتر داده دیگه. فضل پروردگار متعال، حالا اگر کسی حسودیش میشه، خب چه کار میشه کرد؟ با حسود که کاری نمیشه، حسود فقط باید بمیره فکر میکنم تا نجات پیدا کنه. بعضی ها نمیتونن تحمل. هر روز این فضل خدای متعال بیشتر از قبل، کسی که از نزدیک مشاهده میکنه اینو میفهمه، هر روز بیشتر. با چه سرعتی هم الحمدلله رب. حالا من فقط یه جمله کوتاه بگم، بریم سراغ جمله سومی. این از یا من شکرهو فوزان لشاکرین، نعمت جمعی، شکر جمعی. همین شبیه این حضور، شبیه این انتخابات، اینا شکر جمعیه دیگه. حضور به وقت مورد نیاز، که امر جامعه، از مصادیق امر جامعه. و ازا کانو معهو علا امر جامعه، این کلمه امر جامعه رو داشته باشید. این یعنی یه مصداقش همین انتخابات، امر جامعه. اونی که حیثیت جمعی مؤمنین رو حفاظت میکنه امر جامعه، که ذیل ولی الهی تعریف میشه. خوشکر جمعی میخواد. بعد نتیجهش چی میشه؟ فاوزون لشاکرین. میره شما رو قدم بعدی و قدم بعدی. تا حالا این مسیر شکر ادامه پیدا کرده، این بیداری اسلامی و این تحولات بزرگ منطقه‌ای و این رویش‌های معنوی در اقصا نقاط عالم رو پشت سر خودش داشته. یعنی اگر ادامه بدید چه خواهد شد؟ و الّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. که میدونید دیگه این آیه تعویلش این ما انقدقا، چون داره که قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بله، اگر یه وقت پاشدید دیدید آب گوارا نیست، کی میاره برای شما؟ فرمودن یعنی امام علیه السلام. اگر حجت خدا از دسترس شما خارج شد چه خاکی به سرتون میکنه؟ خب این بلا به سر ما آمده دیگه، ما گرفتار عصر غیبت. بعد تو این آیه فرمود و الّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. خب خود ما میشیم ساقی، شما استقامت کنید وایسید، اون وقت ماء معین که تو این دعای ندبه هم یه جملات سوزناکی داره، اون تکش لقد طال الصدا، که میخواه این تشنگی ما رو کشت. دیگه این آتش داره ما رو میکشه. کی بس؟ متا؟ کی میرسه؟ این استقامت بشه انسان احساس میکنه با همه وجودش. اما اون چیزی که میخواستم توی اون کمانک پرانتز کوتاه خدمت و سعادتتون عرض کنم و دوستان عزیزم فرهیختگان این محضر شریف خاطر نورانشون باشه، اینه ما در این دوره، در این دوره رسیدیم به یک مقطع خاص. این آغاز یک دوره ویژه‌ایست، اینو بدونید شما، در همین جایگاه امامت و ولایت. یه دوره ممتازیست در رهبری امام حاضرمون و رهبر عزیزتر از جانم. یه دوره ممتازیست، همون شکوه، همون نفوذ کلمه، همون هیبت، همون جایگاه خاصی رو که امام داشتن حالا هست، الحمدلله تأمین شده است. این یه دوره خاصیست برای مؤمنین، خیلی قدرشناسی میخواد و استفاده از این مقطع حساس. امیدواریم انشاءالله این انتخابات نتیجهش باعث روشنی چشم باشه، هم از جهت میزان حضور، هم از جهت نتیجه اون کسی که انتخاب میشه، که این کار روان‌تر پیش بره بدون حاشیه بره جلو. چون اصلا در توقع این که حاشیه وجود داشته باشه دیگه نیست، یعنی تحملش نیست. مثلا اساس اینجا باید سرعت باشه، سبقت باشه، برید ببینید دنیا چه آتشی دارن واقعا. همه هم چشم امیدشون اینجاست، کعبه آمالشون اینجاست، پیروان اهل بیت که زیاد شدن، این همه گرویدن به اهل بیت سلام الله علیه و آله، پشتوانشون اینجاست. یا من شکره فوزا للشاکرین، که حالا این فوز رو حالا ما بهتر میفهمیم در نعمت جمعی، این سعه وجودی ملت ایران، این هویتشون، این شخصیتشون، این عزتشون، که یه فهرستی در نعمت ها مگه میشه اینا رو شمرد؟ گاهی یادمون میره. اون قبلیش هم میگه یادتون نره چه بلایی فرعون به سر شما میآورد، یادتون نره. یه پاسبان امام فرمان میچرخید تو خیابون، همه مرخص بودید، حالا شدید آقای عالم. و یا من طاعته نجات للمطیعین. این جمله سوم یه نکته کلیدی توش هست. حضرت از کلمه نجات استفاده کرده در ارتباط با طاعت. ای کسی که طاعتش باعث نجات مطیع میشه. کلمه نجات کی به کار برده میشه؟ به همین برداشت متعارف عرض میکنم. نجات کی استفاده میشه؟ وقتی کلمه نجات استفاده میشه که خطر هست. درسته؟ یعنی اگر شما توی گرداب افتادید، توی دریا قرار گرفتید، دور تا دورتون موجه و طوفانه و عرض به خدمتتون که کوسه هست و نهنگ هست و چه اون وسط اون گرداب، اگر شما پاتون به عرشه یک کشتی امن رسید، این یک مرحله نجاته. اگر این کشتی هم موفق شد شما رو بیاره به ساحل، شما از کشتی پیاده شدید، یه مرحله دیگری از اون نجات. این میگه این شخص نجات پیدا کرد. اگر توی سفر هوایی یه وقت بگن آقا دچار نقص فنی شد، نمیدونم اینو درک کردن دوستان من یا درک نکردن، ما چون کسی رو سفریم، برای ما چندی نوبت تا حالا پیش آمده که واقعا یه چیز عجیب غریبیه. اخیراً یه صحنه پیش آمد، چند نفر از هوش رفتن، جیغ کشیدن، همه اون تکانهای شدید و حالا انسان دیگه دستش به جای بند نیست که، هیچ اون بالای دستش به هیچ بند نیست. دعو الله مخلصین له الدین. البته اون وقتا اگر یه طلبه روسیه مثل من هم توی اون مجموعه باشه، اون وقت چقدر محبوب میشه، چقدر طرف التماس دعا و ذکر و امثال اینها قرار میگیره. اونم خودش یه داستان تماشاییه، اون صحنه هم خودش اینجوری است قضیه. و اونجا وقت اگر این مرکب شما، این هواپیما از اون شرایط بیرون آمد، اومد و تا این چرخاش رسید به زمین و متوقف شد، ایستاد، میشه نجات. یه حالت عجیبیه بعد از اون حالت، شرایط سخت، این حالت نجاتی که در انسان پیدا میشه، احساس میکنه حالا آرامش پیدا میکنه، یه شعفی داره، یه لذتی داره، یه ابتهاجی داره، مخصوصا یه آرامش عجیبی همراهش هست بعد از یه چی نگاه. این میشه نجات. درسته؟ اینجا فرمود که ویا من طاعتهو نجات للمطیعین. اشاره کلیدی دارن حضرت به این که محیط شما محیط هلاکه و خطره. چون ثم رددناه اسفل سافلین و لقد خلقنا الانسان فی کبد نبلوکم بالخیر و شر فتنتن. اینه گردابه، مسیر هموار نیست. اینه جایی که ما درش هستیم، در راهای هولناک. همینجور نگاه کنید شما، همین شما الان همین مسیری که دارید میرید اینجوریه دیگه. شب و روز میکنی، روز و شب میکنی. اگر بیدار باشی، ما یه وقتی بچه ها رو میبردیم یه مسیرهای طولانی تو کوها و امثال اینا، سمته مثلا مقاصدی مثل اون دریاچه تاره دماما وسط اون کوها تو اون ارتفاعات، اکثرا رفتن رو شبها انتخاب میگردیم. شب انتخاب میگردیم، یکی علتش خونکی هوا بود، یه علت دیگرش عبارت بود از اینکه اینا نبینن از کجا دارن میرن، متوجه نشن. چون تو این شرایط اگه شما متوجه بشید، یه قدم از قدم نمیتونی برداری. وقتی نگاه میکنی اون دره عمیق رو کنارت مشاهده میکنی، اما شب داری میری دیگه، یه چراغی هم دستت هست، پشت سر رفیق جلویید داری حرکت میکنی، اما عمق این دره رو نمیبینی. این سمتت کوه همجور با شیب تند، این سمتت هم که دره است، یه راه باریک بزرو، این هم مسیری که بعد از اینجا رد شی بری. اینجوریه دیگه. چرا چیزی برای نجات وجود داره؟ این محیط زندگی ماست. محیط لغزنده است. دره‌ها هست. مخاطرات هست. چالش ها هست. وسوسه ها هست. اینا هست. البته در کنارش هم الهام هست. در کنارش هم بشارت هست. در کنارش هم وعده نصرت هست. اینا در کنار هم هست. ولی خب بالاخره محیط، محیط سخته. محیط هلاکه. توی محیط هلاک کلمه نجات معنی پیدا میکنه. حضرت فرمودن یا من و یا من طاعته نجات للمطیعین. یه راه بیشتر برای نجات تو این مهلکه ها وجود نداره. یه راه بیشتر نیست. او فقط طاعته که در برابر امر و نهی مولا تسلیم باشی و بگی چشم علی رأسی و عینی و سلام. هیچ راه دیگه ای نیست. طاعتش نجات، چتر نجات برای شماست. از اینجا که سقوط کنیم وسط میگیردت و حفظت میکنه. تو محلک ها، تو گرداب ها، تو هیجان های نفسانی، توی جاذبه های دنیایی امانه احاطه کرده دیگه. وسوسه های شیطان، جن و انس و این چه خبره دیگه. اونی که راه نجات فقط یک راهه، اون راه طاعته. و یا من طاعته نجاتون للمطیعین. خب بس سه تا جمله شد که اینقدر شیرین این کلمات، اینقدر شیرین. یا من ذکره شرف للذاکرین، این اول، که این جمله هیچ همتایی نداره، اینقدر رفیعه و اینقدر درش بشارت و زیبایی هست و جمله کلیدی و مبنا هم هست، چون جملات بعدی رو او مستقر میشن. یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین. من کنار این کلمه شکر فقط به دوستان عزیزم یادآوری کنم که اگر حالت نعمت شناسی در انسان پیدا بشه، یکی از علائم جدیش عبارت است از مثبت نگری، حسن ظن به خدای متعال و وجودی که سر تا پاش میشه امید و روشنی. این آدمایی که میبینید منفی بافن، اینا گرفتاریشون اینه که مزه شکر رو نچشیدن. با اینا معاشرت نکنید. با آدمای تاریک اینجوری خیلی مجالست نداشته باشید، تاریک میشید. این یه جوری بعضی ها هستن که انقدر قبض شدن وقتی کنارش میشین انگار همه درها بسته است. این اگر چشمش رو عوض کنه، چشم شاکر بشه، جز جمال و جمیل نمیبینه تو این عالم. اینه، این چشم باید عوض بشه. خدا رحمت کنه مرحوم سپهری رو. چیزی داره که جوان ها خیلی این مدل چیزه حرفای اینا رو میپسند، که میگه مثلا چشم ها رو باید شست، یه جور دیگه باید دید، واقعا اینجور بشورن بعد ببینن این انقلاب چه کرده. نمیشورن چشم ها، چشم عیب داره، نمیتونه ببینه. خب نمیتونه ببینه، فقط نق میزنه، فقط قر میزنه. سر چی؟ اصلا درک شرایط تاریخی نداره، درک موقعیت نداره، جمال ولایت رو نمیتونه ببینه. همین چیزا جلو چشمشو میگیره. دیدید گاهی یک چیز کوچیک جلو چشم انسان، یک چیز کوچیکی جلو چشم انسان قرار میگیره، افق رو ازش میگیره. اینی که جلو چشمشه چیز خیلی کوچیکیه، ولی اونی رو که نمیتونه ببینه خیلی چیز بزرگیه. گاهی انسان به واسطه یه چیز کوچیک محروم میشه، یه حجاب کوچک محروم میکنه انسان رو از دیدن عظمت‌ها. خب این آسمان‌ها رو دیگه نمیتونه، چی جلو چشمشه؟ یه پره کوچیکی جلو چشمش گیر کرده، یه آشغالی رفته جلو چشمش، اما چی رو نمیتونه ببینه؟ و یا من شکره فوزن لشاکرین. آدمای شاکر مثبتن، نه که واقع بین نیستن، ولی تو جمع و تفریق هر چی نگاه میکنن نشانه های لطف الهی رو میبینن. اینا خدا روزی کنه مجالست با این آدم ها رو، اصلا بهشت وجودشون، شکر وجود آدم ها رو بهشت میکنه. فوز للشاکرین و یا من طاعته نجات للمطیعین. خب به اینجا که حضرت رسیدن، این شیرین کاری ها رو ببینید در صحیفه، واقعا ببینید به اینجا که حضرت میرسه، حالا چی میگه؟ جمله‌ای که جلسه پیش عرض کردیم، صلی علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله، یعنی بلافاصله متوجه میشه به اون کسانی که در ذکر، در شکر و در طاعت نصاب کمال رو دارن، دیگه بالاتر از اون نیست. در ذکر، در شکر، در طاعت به قلع کامل. و چون کاملا میشن واسطه یه تویی که ناقصی، یه توجه به اونا پیدا میکنی، حالا دیگه بین خودت و خالق واسطه داری. و ابتغوا الیه الوسیله، اینجا بهت میگه، میگه عجب چیزایی رو یاد کردی، ذکر، شکر، طاعت، چون سه تا جمله کامله ها، کامل، این نقشه، نقشه کامل، سه تا جمله راه بردی، اصولیست. به اینجا که رسیم توقع میکنه دیگه، راهش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. وسیله ناقص کیه؟ کامله دیگه. اینه. حالا باید خودتو متصل کنی، بلا فاصله متوجه میکنه شما رو به اونهایی که در اوجن و در کمالن، یک، و دو، میتونن دست تو رو بگیرن و برسونن. این صلوات رو میفرستی، ذیلش این ستاش فضیلت رو حالا توقع میکنی، یعنی وسیله الهی رو فراهم میکنی، توجه پیدا میکنی به ذکر کامل و شکر کامل و طاعت کامل، و توقع میکنی خب این محمد و آل محمدن، صلوات الله و سلام علیه مجمعی، صلی الله علیه و سلم. و هر ستاش رو میخوای، هر سه رو میخوای، کدوم مرتبهش رو میخوای؟ مرتبه ابتداییش رو میخوای؟ نه. مرتبه متوسطش رو میخوای؟ از ذکر و شکر و طاعت؟ نه. مرتبه کاملش رو میخوای؟ بله. این ستا جمله بعدیش اینه، ببینید میگه وشغل، ای خدای عزیز، وشغل قلوبنا به ذکر که ان کل ذکر. میدونید اگر این جمله تشریح بشه، یعنی اون حالتی که بهش گفته میشود فناء فی الله، اون مرتبه است. اگر این باز بشه معنیش اینه، وشغل قلوبنا به ذکر که ان کل ذکر، یعنی قلب ما از همه منصرف و فقط و فقط ذاکر تو. همچین مقامی رو توقع میکنه. و جملات بعدی جمعه، السنتنا به شکر که ان کل شکر، فرش سناخانی تو. و جوارحنا، همه سر تا پا، و جوارحنا به طاعت که ان کل طاعت. این میشه عبد، دیگه عبد کامل. تو قلبش یادی جز یاد حق نه، به زبانش ثنایی جز ثناخوانی حضرت معبود نه، در جوارحش هم طاعتی جز طاعت حق نیست، چون طاعت غیر معصیت حقه، مگر طاعت طریقی باشه و الا معصیت. این حالت، اینو توقع میکنی از خدای متعال، ذیل اون توسل. متوسل میشی؟ میگه حالا من این ستا رو میخوام، در اوجشم میخوام. این همت میده به انسان. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق این روزها و شبهای عزیز، این ساعتها، و به حق حضرت کاظم علیه السلام به ما توفیقش رو کرامت کنه. ایناست دیگه، میدونید معنای زندگی ایناست دیگه، همین است. بقیهش که دیگه فرقی بین ما و دیگران نیست. دیگران مقصودم بهائم و چه و ایناست دیگه، حالا یه چیزایی هست که خورده ریزیه، تفاوتی نداره. حالا یکی مطعمش رستورانه، نمونم های کلاس فلانه، یکی همون طویله معمولیه مثلا. ولی خب چه فرق نیست دیگه، همونه دیگه. یه کار از هر دوتاش ساخته است. اگر این نباشه بقیهش که دیگه ربطی به جایگاه انسانی نداره که. اونی که از این معنای زندگی اینه، درک این زیبایی هاست و اول درکش بعد هم خواستنشه. ببینید اون وقت الله اکبر، ببینید امام سجاد چه کرد. اول اون صحنه رو پیش چشم شما میگذاره، فطرت شما رو به هیجان میاره، بعد شما میشید طالب، متوجهتون میکنه به نصاب کمالش، این رو، این آتش رو در شما به قله میرسونه، بعد میگید حالا من میخوام. ما توقع میکنیم بگید من میخوام. این میشه خواسته شما. این که شد سوال شما، شما اومدی اون وقت اول خط کمال، اینجا تازه ایستادی، این نقطه عظیمت، به این خواست که رسیدی، تازه این نقطه عظیمت. حالا تو بعد ببینی چقدر بتونی بری جلو. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی سهم ما رو فراوان کنه، انشاءالله از اونجایی که حضرت خواستن. خب خاطره رحلت امام خیلی خاطره عجیبی برای دوستانی که اون زمان همین همسن سالهای ما و کسایی که یادشونه. اونایی که یادشون نیست میتونن اینا رو برای خودشون بازسازی کنن، ولی برای ما خیلی عجیب بود، سنگین بود، خیلی چیز عجیب، غیر قابل تصور، غیر قابل تصور. همین مثل این ساعتها که اعلام میشد که مثلا وضعیت نامناسبه، چه تو خیلی شرایط سخت بود. من یادم تو جمعی از بچهای تخریب بودیم که کنار این امامزاده زید بازار، اونجا یه جلسه ای داشتیم. اون شب چه توسل ها و چه گریه ها و چه زجه ها، اصلا غیر قابل تصور که یه همچه هدیه ای میخواد از ما گرفته بشه، از بین ما بره، کسی که حق حیات داره بگردن. خدای متعال با پیغمبر اکرم و اولیاء خودش مشهور کنه امام عزیز ما، لحظه به لحظه بر درجاتش بیفزاد و ما رو قدرشناس دستاوردهای اون حرکت عظیم از ولایت و ولی و نظاممون رو این روزها انشاءالله قرار بده. خب امسال حالا اینجوری شده دیگه، شما نسبت به شهدای 15 خرداد همیشه یک عنایت خاصی داشته باشید، چون از سابقون الاولون خیلی سهم دارن، تو قربت به شهادت رسیدن خیلی سهم دارن، مؤسسن، شهدای 15 خرداد مؤسسن، خیلی سهمشون زیاد، حقی که به گردن ما دارن. ما برای اینکه یه عرض ارادتی به امام راحل بکنیم، یه عرض ارادتی هم به این شهدای عزیز بکنیم، یه سلامی عرض میکنیم به حضرت موسی الکاظم علیه السلام. که عرض کردم مثل اینکه این سفره رو اصلا امام کاظم بند کرده، گفتم براتون دیگه همش موسویه، از حضرت رضا، حضرت معصومه، این همه امامزاده ها، این همه برکات، این همه آثار. در ادامه این دعا یه جمله هست که من انشاءالله هفته بعدی عمری باشه عرض میکنم. حضرت میفهمم که اگر فراغتی برای من پیدا شد، ادامه فاین قدر تلنا فراغن من شغلن، اگر برای ما فراغتی پیدا شد، قرار دادی، تقدیر کردی، اون فراغت رو فراغت سلامت قرار بده. که الان یه تفسیری داره که عرض خواهم کرد، مخصوصا این که فعضا فرق تفن سب و الارب بکه فرق. گاهی انسان اشتغالات روزمره داره، فعالیت اجتماعی داره، فعالیت سیاسی داره، فعالیت اقتصادی داره، اینا جزو طبع زندگی دیگه این اشتغال. گاهی وقتا انسان فراغت پیدا میکنه از این کارا. اون کسی که اهل ذکر باشه، اون کسی که اهل عبادت باشه، اون کسی که اهل خدمت به پروردگار متعال باشه، این خلوت و اون فراغت براش خیلی مقتنمه. شما اینجا میگید که من اگر یه همچی فراغتی برام پیدا شد، فراغتش فراغت سلامت باشه، فراغت بیماری و مریضی و اینها نمیخوام. که گوش من بیفتم، من از درد ناله بزنم، نتونم نماز بخونم، نتونم کاری انجام بتونم، نتونم زی. ولی اگر فراغت باشه، فراغت در سلامت باشه و فراغت آمیخته با سلامتی باشه، چه سلامت دین، چه سلامت دنیا، چه سلامت روح و فکر و اینها، خب خیلی فراغت خوبی. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خب تمام زندگیشون مجاهدت، درگیری، مبارزه. خب این که میشنوید من سجن الی سجن و همسال اینو محصول اون مبارزات دیگه، ولی اگر مبارز نبود که باش کاری نداشتن که. اینو دائما تو درگیری و مبارزه و اینو. حالی حضرت میفتاد زندان، میبردن زندان، که اینم عجیبه که این تنها امامیه که یک چنین چیزی گزارشی رو ما از تاریخ در موردش داریم. در بین امام ائمه ما این گزارشه، گزارش منحصره حضرت کاظم علیه السلام، راجع به دیگران نداریم. بعضی از امامان رو داریم، مثلا یه چند روز کوتاه می بردن یا چند ساعت، بعد بلا فاصله برمی گردوندن با احترام. اما اون امامی که زندانیش کنن مدت ها طول بکشه، که طی این 14 سال من سجنن بلا سجن، از این زندان به اون زندان. خب حضرت وقتی می رفت زندان، خب برای شخصیتی مثل حضرت کاظم علیه السلام این فرصت خلوت برای معاشقه، برای ذکر، برای توجه به حضرت محبوب و مشوق، خب یه فرصت خاصی است دیگه. خیلی مقتنمه دیگه، این فراغت خیلی مقتنمه. مسئولیت عملیات جهادی و مواجهه با مردم و خلق و جواب سوال دادن و منبر رفتن، همه اینا دیگه برداشته میشه دیگه. اون خلوت زندان، تو اون خلوت ها یه حالاتی داشتن حضرت که باعث می شد این زندانبان ها و امثال این ها عوض می شدن. این هر کسی رو مأمور می کردن، بعد از چند روز چند وقت خبر می رسید، می گفتن اینا شدن عابد و زاهد، چون می اومدن حالات حضرت می دیدن، یا مشغول تلاوته، یا مشغول نمازه، یا مشغول ذکره، یا اصلا تمام نمی شه، یا در سجده است. من از سحر الی سحر، به مواصلت الاستغفار، مشغول استغفار و ذکر و مناجات و عشق و اون حالات معنوی. خب اینا می اومدن هی منقلب می شدن، حتی مأموریت داشتن که زحمت درست کنن، موفق نمی شدن. تا می خواستن زحمت درست کنن بر حضرت، حالشون منقلب می شد. اینجا شده بود زندان ها شده بود یه دستگاه تربیت انسان ها. اینا دیدن نه نمیشه، گفتن ما باید در زندان فراغت رو از این بزرگوار بگیریم. این راهش اینه. این زندان اخیر اینجوری شد، این سندی ابن شاهی که ملعون اینجوری بود قضیهش. اولا زندان زندان نبود، مثل سجنهای قبلی نبود. در اون صلوات خاصه حضرت تعبیر ظلم المتامیر هست، یعنی جایی که شب از روز درش تشخیص داده نمیشه، هیچ روشنایی نیست. حالا ما اگه مثلا بخوایم بگیم، میگیم سیاه‌چال. چی بوده نمیدونم، تو چه وضعی بوده نمیدونم، اصلا قابل تشخیص از روز از شب. خب این اولا یه
محیط اینجوری اون زیر زمین یه جای قعره جای اینه. خب حالا همین مقدار نه به حلق القیود. حالا آقا رو اونجا گذاشتن برای اینکه اون فراغت در نماز از حضرت گرفته بشه. به دست و پا و گردن حضرت هم زنجیر بسته. این هم بسته. خب حضرت میخوان پاشند دو رکعت نماز بخونه دیگه نمیشه. دیگه نماز نمیشه. میخوان سجده برن با این قل و زنجیرها چطور زن به سجده برن. تو فواصل هم طبق باز همین نقل ها مرتب کسانی رو میفرستادن حتی کی کنن چه اصاره ادب کنن. خیلی مظلومیت عجیبی است برای وقت اینایی هم که معمولاً دیگه هیچ بوی از مسلمانی ندارن. هیچ یه آدم های کینه ورز همین سندی ابن شاهی که یهودیه تمام وجودش مملو از کینه. اینجوری با حضرت رفتار. بذار این وضعیت که پیدا شد برای امام کاظم علیه السلام یه دعایی نقل شده یه مناجاتیست از حضرت. دیدن این لحن عوض شد. یعنی اون کسی که همیشه میگفت خدایا شکرت من اومدم زندان یه فراغتی پیدا کردم یه خلوتی با تو دارم. این وضعیت که پیدا شد دیدن مناجات آهنگش عوض شد. دیگه این بار حضرت خلاصی خودش رو میخواد، نجات خودش رو از این شرایط میخواد. این وضعیت این دعا مستجاب شد برادر خواهر. یه همچین روزی که ما الان هستیم مثل امروز مثل فردا اینا حضرت رو مسموم کردن تا همون شرایط. بعد از اینکه حضرت رو مسموم کردن برای اینکه این جرم خودشون رو منکر بشن یه شرایط خاصی رو فراهم کردن که بگن نه این حادثه طبیعی اتفاق افتاد و امثال اینها یه شرایط خاصی رو فراهم کردن. در اون متن داره که اینجا امام علیه السلام رو وقتی خواستن از زندان بیرون بیارن باز یه صحنه مظلومیت دیگه هم اتفاق افتاد. چون ظاهرا خبر کرده بودن شیعیان رو که جمع بشید میخواد امامتون آزاد بشه. یه دی از شیعیان که بودن آمدن که آزادی امام علیه السلام رو مشاهده کنن و خوشحالی کنن. وقتی در زندان باز شد مشاهده کردن که چند نفر با یه حالت بدی این پیکر مطهر رو دارن خارج میکنن و تعبیری که باز در همون متن هست این هست که اینهایی میگن هازا امام الرفزه، هازا امام الرفزه خیلی فحش بدیه. والجنازة المنادى عليها بظل الاستخفاف. به این وضعیت خارج کرد. اینجا که میرسید شما یه باره میگید که ای امام کاظم علیه السلام کاش این پیکر مطهر شما رو هم تشییع اینجوری نمیکرد با این کیفیت. از این سخت‌تر وقتی شد که شیعیان وقتی این روپوش رو کنار زدند چون مشاهده کردن این پیکر مطهر نباید اینقدر سنگین باشه بعد از این همه سال، بعد از این همه سال زندان، بعد از این همه زجرها این قاعدش این نباید اینقدر سنگین باشه. بعد مشاهده کردن که هنوز قل و جامعه علی لعنت الله